بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. تحقيق مرحوم آخوند بیان شد، باقی موند اشکال معارض از ناحیه کلی که محقق اصفهانی در نهایت الدرایه این معارض رو طرح کرده و ما گفتیم اصلاً شک در حکم جدید وجه نداره. بر فرض تمامیت که شک محقق بشه، آیا استصحاب کلی هست از قسم دوم قهران میشه معارض، یا استصحاب کلی قسم دوم اصلا نیست و حق در نظر ما اینه که استصحاب کلی قسم دوم هم نیست. قهران معارضی برای استصحاب حرمت نیست، اما بیان این امر چون ماه مبارکه و عده‌ای عازم سفرن، وجه عدم را انشاءالله بعد از تعطیل تعرض میکنیم. فهم مطالب غیر از حفظ مطالب، اون چه مهمه اینه که قدرتی در آدمی پیدا بشه که بتواند پوست‌ها را بکند، مغزهای حقایق رو بیرون بیاره، و این مقامه که اکسیر احمره و حقیقت فقه اینه: لیتفقهو فی الدین. گاهی تعبیر میشه به درایت روایت، گاهی تعبیر میشه به فقه آیه و حدیث، گاهی تعبیر میشه به ادراک معاریز کلمات اهل بیت. و غرض اقصا از علمیت وصول به این حد. در ماه رمضان تعبیرات پیغمبر بهت‌انگیز، ما به یک کلمه اش اشاره می کنیم: انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. این کلمه رو همه میخوانید، اما چه نکته‌ایه در این کلمات؟ نفس امری غیر اختیاری، بدون اختیار نفس می آید و میره. خواب هم امری غیر اختیاری می آید و قوا همه معطل می شه. چه قدرتیه در این ماه که امر غیر اختیاری رو مبدل میکنه به اختیاری. امر جبری را منقلب میکنه اون هم به انقلابی که عقل رو متحیر میکنه. بالاترین اوج معرفت الله تسبیح، سبح اسم ربک الاعلا الذي خلق فسوى. اینه که در رکوع در سجود اون چه مقرره تسبیح. حالا خود تسبیح چه حقیقتیه؟ افسوس که ما به این حقایق اون چنان که باید اقبال نکردیم و نفهمیدیم چه جواهریه در این کلمات. اگر خوب دقت کنید در تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، با این که اهم تمام کلمات کلمه توحید، طهارت اسلام وابسته به کلمه توحید، باز فکر کردید چرا اول تسبیح سبحان الله اوله؟ سوری در قرآن اسم این سور مسبحاته. همه این سور شروع میشه به تسبیح. اون وقت چه حقایقیه در این سور؟ سبح لله ما فی السماوات والارض و ما فی الارض، و همچنین یسبح لله ما فی السماوات. و تعبیرات هم سه قسمه. حالا اگر خدا حالی داد یک وقتی بعد اینها رو بگیم، سه قسمه. بعد نگاه کنین، یک قسم به صیغه ماضیه مثل سوره حدید، سبح لله ما فی السماوات. یک قسم به سوره مضارعه مثل سوره جمعه، یسبح لله ما فی السماوات، یک قسم به صورت امر، سب به اسم ربک الاعلا. حیات سه قسمه، ماضی، مضارع، امر. به هر سه هیئت این ماده آمده، وقت در هر یکی باز ابوابی از حکمت. در ماه رمضان خاصیت اکسیری پیدا میشه. اکسیر یعنی چه؟ اکسیر عملیه که محصول اون عمل جوری میشه که او به هر چه بخوره، اونی که این به او خورده او میشه کیمیا. حالا خود این چیه؟ که مغلب جوهر رو از جهت ذات به یک برخورد عوض میکنه. این همون کبریت احمره که در روایات اشاره بهش شده و از شاگردان امام ششم یک نفر بلد بود و او جابر ابن حیان بود. او صاحب اکسیر بود و امام به او اکسیر را آموخته بود. این خاصیت اکسیر، با آهن که میخوره، آهنی که میلیاردها سال باید در معدن قلب و انقلاب بشه تا تغییر کنه، به یک آن طلای احمرش میکنه. خاصیت ماه رمضان این چنینه، نفسها را تسبیح میکنه. تسبیح نگفته نفس میشه تسبیح. اونم باز تسبیح دو قسمه، یک وقت خود آدم تسبیح میگه، یک وقت خدا تسبیح میکنه. اینو خوب درک کنید. خود آدم که تسبیح میکنه میشه کار خودش، مناسبه با خودش. اما اون که به قلب و انقلاب منقلب کرد نفس رو به تسبیح، اون تسبیحه که عقل در درک عظمتش مات میشه. انفاسکم فیه تسبیح، این عنوان اولیشه. حالا اگر کسی توفیق پیدا کنه همین نفسی که تسبیحه، باز خودش به اختیار این نفس رو صرف کنه در ذکر خدا، اون وقت اون ذکر باز چی میشه؟ او ذکریه که نمیشه هیچ ذکری رو به او قیاس کرد. مهم اینه، یک وقت نفس من میشه لا اله الا الله، یک وقت سبحان اللهی که خدا درست کرده او باز میشه لا اله الا الله، او میشه ماده، باز صورت میشه لا اله الا الله. مهمتر از این باز اون وقته که در ماه رمضان همین نفسی که تسبیح صرف بشه در ارشاد یک جاهل، تنبیه یک غافل، هدایت یک گمراه، در این فرض که دیگه قلم تمام کتاب عاجز میشه از نوشتن اجر این عمل، اینهایی که میروند به شهری، به دهی برای تبلیغ دین، در اینها که امروز میگم خوب فکر کنم. بعد بفهمن که کجا میرن و چه میکنن و چه جور باید آماده برای این کار بشن. هیچ مقامی اندالله بالاتر از این نیست که کسی گمراهی رو به راه بیاره. منصبی اندالله اعظم از این نیست که کسی بیگانه ای را با خدا آشنا کنه. هیچ عملی اندالله اعلا و اشرف از این نیست که کسی را که از طریق امامت امیر المؤمنین منحرفه، به این طریق که سبیل الله اعظم وارد کنه. اگر این نفسی که اون گوشه خابیدهی بشه تسبیح، اگر بری در اون آبادی این نفس رو صرف کنی، تارک الصلاتی را به نماز بیاری، غافلی را از خدا به خدا متوجه کنی، چه مقامی داری؟ یک آیه در قرآن: تبرسی کلمه‌ای در تفسیر این آیه داره بهت‌انگیزه. خود آیه کافیه برای اهلش. و اندرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، و اندرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. تبرسی در تفسیر آیه این داره: اون روز هر محسنی در حسرت، هر مسیحی در حسرت. عجب اینه، هم خوبان هم بدان. اون کس که بده در حسرت که چرا خوب نشده. هر کس خوبه، در هر مقامی او هم در حضرت که می توانستم یک درجه بالاتر برم چرا نرفتم؟ می توانستم یک نفر دیگه هدایت کنم چرا نکردم؟ این وظیفه آن اما وظیفه خاص بعضی از امور که این امور غفلت شده تا وقتی که غفلت هست عذر هست، اما اگر غفلت سر آمد دیگه عذر مقبول نیست. می دانید ماه رمضان چرا اینجور شده؟ این اثر از کجا پیدا شده؟ ریشه این اثر اینجاست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شماها عمری درس خوندید دیگه، عوام نیستید، عده‌ای از شما از مدرسین مسلم خارج قمند، گذشته از اونها که مدرس سطوح عالیان و مشعر به علیت، اون هم در کلام خدا. اون که این ماه رو بین همه شهور ممتاز کرده دو مطلبه. اون دو مطلب اینه که یک قرآن در این ماه نازل شده و یک قرآن در این ماه بالا رفت. نزول اون قرآن، عروج این قرآن ماه رمضان را اکسیر احمری کرده که خاصیت قلب و انقلاب در او پیدا شد. روز 21 رمضان وقتی از سر قبر برگشتند امام حسن بن علی منبر رفت، کلمه امام کلمه ایست که غالب معناش نه کم نه زیاد، تعبیرش اینه من خلاصه تعبیر رو میگم، منتها هر کلمه ای برقیه که از این برق انواری پخش میشه. شبی بود که قرآن نازل شد، شبی بود که عیسی به آسمان رفت، شبی بود که کسی رفت. اینو خوب فکر کنید، شبی بود که کسی رفت که اولین بر او سبقت نگرفتند و آخرین او را درک نکردند. کسی رفت که هر وقت به میدان می رفت، جبرئیل طرف راستش بود، میکائیل طرف چپش. یعنی که این کلمات چیه؟ یک کلمه رو فکر کنید، اولین آخرین. اولین از کی شروع میشه؟ از آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی. مهم اینه که امام فرمود کسی رفت که اولین نتوانستن در این میدان بر او سبقت بگیرن. خلاصه زد و از همه برد. این وضعش با اولین. اما با آخرین، آخرین کیانه؟ تا قیامت چقدر جواهر عباد از این معنن انسانیت پیدا شده و می شود. فرمود کسی رفت که در آخرین هم احدی کسی او را ادراک نمی کنه. حالا این کیه؟ چون قضیه مهمه، بهتر اینه که یک حدیث بگم، اونم از کسی که از هر مصر خواه نخواه باید پای این گفته لنگ بیاندازه و فکر کنه که تکلیفش چیه. احمد ابن حنبل امام حنابله است. شافعی امام شافعیه است. امام شافعی در شأن این امام حنبلی تعبیرش اینه که من از بغداد بیرون آمدم و در بغداد کسی را وا نگذاشتم افضل اعلم افقه از احمد ابن حنبل. حدیثی که الان میخوانم حدیثی است که چنین مردی ضبط کرده، منتها اگر سنی که فهمی داشته باشه، درکی داشته باشه، بفهمه یعنی چه. حدیث اینه که رسول خدا فرمود یا علی، اگر نه اون باشد که مسلمانان در باره تو همان را بگویند که مسیحیان در باره عیسی، من در مقام تو چیزی می گفتم که وقتی راه بری خاک زیر قدم تو را به تبرک بردارم. یک وقت مجلسی میگه، یک وقت احمد حنبل میگه. این حدیث رو درک کنید، معنای این حدیث اینه اگر پرده از مقام تو برداشته بشه، همچنان که مسیحیان بعد از نزول انجیل مبتلا شدن به تسلیس و عیسی را تافته بافته از خدا پنداشتن، اگر من مناقب تو را بیان کنم، مسلمانان هم به همون روز گرفتار میشن. این حدیث نشون میده که اون چه از فضائل او گفته شده در مقابل اون چه که کتمان شده ناچیزه. کیه این؟ چه موجودیه؟ این حدیث رو خوب درک کردید؟ حالا پیغمبر چه گفته که باز نگفتهش مونده؟ اما اون چه پیغمبر گفته اینه، اینم از احمد ابن حنبل نقل میکنم که حجتی باشد برای هر ملحدی. احمد ابن حنبل همون که ذهبی در باره او میگوید شیخ الاسلام سید المسلمین فی عصره، همون که شافعی در مقابل او لنگ افکنده، اعتبارش پیش عامه این حده، از رسول خدا نقل میکنه که هر کس اراده دارد آدم رو ببیند در علمش، نوح را ببیند در عزمش، ابراهیم را ببیند در حلمش، موسی بن عمران را ببیند در فتنتش، عیسی ابن مریم رو ببیند در زهدش فلیندر الی علی ابن ابی طالب. اگر گفته اینه پس نگفته چیه؟ به اتفاق تمام مسلمین سادات عالم وجود انبیاء اولوالعزم شاخصه هر یک از اینها چیه؟ شاخصه نوح عزم، شاخصه ابراهیم حلم، شاخصه موسی فتنت موسی، شاخصه عیسی زهد عیسی. اساره عالم این چهار نفر، اساره این چهار نفر علی ابن ابی طالب. این از طریق عامه است، از خاصه بگذار. شیخ در مصباح المتهجد در زیارتش میگوید السلام علیک اول مظلوم. مظلومیت فوق این دیگه تصور میشه؟ خود احمد ابن حنبل از پیغمبر نقل کنه اتاره تمام انبیا و مرسلین علی ابن ابی طالبه، آیا به چه جرمی باید اول وجود چهارم بعد از این سه نفر باشه؟ بی ارزگانی که طرفدار تضییع حق علی ابن ابی طالبن، اگر ارزه دارن بیاین زیر همین سقف تا به دنیا روشن بشه که شخص دوم عالم این بشره و بالاترین جنایت در تاریخ بشریت این اتفاق که شخص دوم از شخص اول به وسیله سه نفر فاصله پیدا کرده. از هر مش ارزه داره جواب بده یا باید فاتحه احمد حنبل رو بخونه یا باید از غلطی که کرده برگرده؟ علی اینه. اما راجع به خاتم، نفر پنجم باقی مونده، اونم در صحیح بخاری بالاترین دفتر سنت، در قرآن مجید بالاترین کتاب هدایت، در قرآن چیه؟ در بخاری چیه؟ در قرآن و انفتنا و انفتکم. در صحیح بخاری چیه؟ علی جن منی و انا من علی. با نوح چنین، با ابراهیم چنان، با موسی چنان، با عیسی چنین، با خاتم پیغمبران این چنین. ماه رمضان فرمود یا علی، هر کس تو را بکشد مرا کشته. خوب دقت کنید، هر کس تو را بکشد مرا کشته. یعنی چه؟ یعنی روز 21 این ماه روز قتل خاتم پیغمبرانه. وظیفه همه شیعیان اینه که اون روز عزای پیغمبر رو بگیرن. معنی این کلمه برای عامه شیعه، نه تنها برای همه اهل سنت، اینه که اون روز روز عزای پیغمبره. بعد دلیل آورد، فرمود یا علی چون روح تو از روح منه، تینت تو از تینت منه، خلاصه بدن تو از منه، جان تو هم از منه، روز مرگ تو هم روز مرگ منه. فرد فرد شما باید امسال همه کوششتون این باشد که روز 21 به تناسب شهادت خاتم انبیا و علی مرتضی مجالس برپا، حیات، مواکب در خیابانها تا این حد حق ضایع شده احقاق بشه. در خاتمه باز به همه تون میگویم و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر. نه این علم ها مشکل گشاد، نه این عمل ها در ظلمت و وحشت قبر، حلال معضلات ماست، دم جون دادن دارید و علی دارید، شب اول قبر دارید و فقط علی رو دارید، عند تطاهر الکتب دارید و علی رو دارید، عند قسمت جنت و نار رو دارید و علی رو دارید. ولا حول ولا قوة الا
بالله. آه، این فتنه موسى تبدو کلمه را من معنی کردم.